بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و صل الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، حرمت عرش معلاست ابا عبدالله. هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخت، او نظر کرده زهراست ابا عبدالله. الهی به امید تو عرض سلام، ادب، احترام، تواضع و تسلیت و تعزیت ایام حزن و اندوه سید سالار شهیدان و محضر همه شما بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی. خرسندم از اینکه توفیق دارم دقایقی رو در شبکه جهانی ولایت در محضر شما بزرگواران هستم. همونطور که مستحضرید، نگاهی دوباره به قرآن تقدیم دیدگان زیبای شما میشه و افتخار دارم اینجا در استودیو کنار بنده حقیر در خدمت استاد بزرگوار خودم هستم، وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی. حضرت استاد، از سلام و ادب و احترام و تسلیت میگم این ایام رو.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض میکنم محضر شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان.
مدد میگیرم از نام مبارک آقا ابی عبدالله. استاد، سوالاتی که بینندگان مطرح کردن محضر شما معروض میدارم. استاد، آقا مهدی از تهران فرمودن برنامه‌تون نگاهی دوباره به قرآن هست و در مورد اینکه چه کنیم با قرآن عجین بشیم خیلی صحبت کردید. برای اون بگید تو این شب و روزها رابطه امام حسین علیه السلام و رابطه اصحاب با قرآن چگونه بودند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم دو تا زیارتنامه داریم که کلمه شریک القرآن توشه.
بله.
یکی زیارتیست مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه، یکم مربوط به حضرت حجت سلام الله علیه.
بله.
السلام علیک یا شریک القرآن. حالا این شریک قرآن بودن به چه معناست؟ اینکه امام حسین شریک قرآنه. یعنی با هم مشارکت دارن در چند چیز. یک،
بله،
امام حسین علیه السلام قرآن ناطقه، قرآن قرآن صامت، حضرت هر حرکتی انجام میدهد همش استنادش استناد قرآن است. به عبارت دیگه، حضرت گفتارش، کردارش، رفتارش، زندگیش، سکوتش، فریادش، همه اینها مستند به قرآنه. به عبارت دیگه همون قرآنه، منتها قرآن عملی، قرآنی که داریم توی ظاهر به چشم داریم
میبینیم.
لذا شما وقتی که وارد کربلا میشی، تمام آیه های قرآن در کربلا تفسیر میشود. منتها تفسیر عینی، نه تفسیر ذهنی
و کلامی.
و کلامی
بله.
مثلا شما سوره حمد رو ببر کربلا، درست؟ اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، همینی که حسین داره ترسیم میکنه، یعنی عبادتش، امر معروفش، نهی از منکرش، فریادش، تبلیغش، ترویجش، احترام گذاشتن به انسانها، حتی با دشمنش با انس و الفت برخورد میکنه و لشکر حر است و آمده است برای اینکه با اینها مقابله کند، اما حضرت به اسبانش هم آب میدهد و اصحابش میگوید که نه تنها به صاحبان اسب آب بدهید، حتی به اسبا هم
سیراب کنید.
خب صلات مسلم صلات بندگی است. شما بیاید این ور، این توی 72 نفر همه تو مسیر بندگی هم میشه صلات مستقیم، همه دارن به خدا لبیک میگن، به شیطان لبیک نمیگن، میشه صلات مستقیم. یزید را شیطان زمان میدونن و با او مقابله میکنن و حاضر نیستن تسلیم بشن، میشه صلات مستقیم. صلات الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم کیا هستن؟ خب من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خب بیا تو کربلا، انعمت علیهم کیا هستن؟ اینا صدیق هستن، راست میگن، یعنی اگر دارن خدا رو به عنوان معرفت کامل و مهم و اهم معارف معرفی میکند و هر جا حضرت میخواد خطبه بخواند، اول توحید را، اول اون خطبه توحیدیه را میخواند و حمد خدا را و تشکر از خدا مطرح میکنه، خب اینا صدیقن، اینا راست میگن که خدا رو دوست دارن، چون حاضرن پاش جان بدهن برای خدای سبحان. خب و شهدا، شهدا کیانن؟ بیا اینجا. هر جز شهداست، حبیب جز شهداست، بریر، زهیر، تا برسد به حضرت ابوالفضل عباس و امام. خب و صالحین، صالحین تمام حرکت این حرکت صلح آمیزه، یعنی دارن حرکت میکنن لاصلاح، لطلب اصلاح امت جدی
رسول الله.
اینا حرکت دارن میکنن تا اصلاح کنن، اصلاح کرد واقعیه. خب شما سوره حمد بردید اونجا، صراط مستقیم ها مشخصن، انعمت علیهم ها مشخصن، مغضوبین هم مشخصن. مغضوب که مغضوب کسانی است که حسین را میشناسد و حقانیتش را هم میداند، اما در مقابل حق عالمانه و آمدانه ایستاده است، میشه مغضوب. یزید مغضوبه، عمر صد مغضوبه. زالین کی هستن؟ اون 30,000 نفر، اون 30,000 نفری که گرفتار شایعه شدن، فضاهای مجازی اون روز اونقدر فعالیت کردن، اونقدر توی گوش مردم خواندن که پیامبر فرموده از اگر کسی بر علیه حاکم ولو جائر به اصطلاح مخالفت کند، او از دین من خارج شده است. بعد گفتم بله این حسین هست، امامه پیامبر هم به سر کرده است،
نوه رسول الله
نوش هست، بله. اما چون از مخالفه با حاکم ولو جائر کرده است، بر طبق حدیث پیامبر،
بله،
او خارجی است، او از دین
مرتد شده،
خارج شده، پس باید مثل یک مرتد باش برخورد بکنه. من عرضم اینه، خب امام حسین و یارانش با عملشون آیات قرآن رو تفسیر کردن. شما یه آیه بگو که من تو کربلا نتونم تفسیرش کنم.
جا.
هر آیه میبری، بله. ببینید در رأسش سالار شهیدان ابو عبدالله حسین اونجا به منصه ظهور رسانده و آیاتی که راجع به نفاق و کفر و دنیا دوستی و اینهاست، همه تو اون قسمت. یعنی شما قارون یا بچه قارون ها رو هرچی در نظر میگیرید، چون ان قارون کان من قوم موسی، خب قارون از موسی بود، از طرفدار اصل موسی بود، متدین به دین اصل موسی بود، اما بغی کرد، طاغی شد، فبغا علیهم، بغی کرد بر علیه. خب باقیان اونجا کجا هستن؟ تو اون 30,000 نفر و تو اون لشکر کفرن. شما بلعم باور رو بیار، بلعم باوری که تا چند روز پیش جزء عباد بود و زهاد بود و عابد بود و اینها و در مسیر حق بود منحرف شده. وصل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. ما آیات رو بهش دادیم، اسم اعظم بهش دادیم، مستجاب الدعوه است. بلن بار و مستجاب الدعوه، این هرچی میخواد بلا واسطه بهش میده خداوند. اما فانسلخ منها، اونور چقدر آدم بودن که اهل عبادت رو اینها بودن، کاملا اهل بیت رو میشناختن.
بله.
اما فانسلخ منها اینها. شما این آیه های قرآن بیار تا امام حسین علیه السلام تو کربلا برات تفسیر کنه. بله. به تفسیر عینی کنه. در قبل از اینکه حضرت برسن به کربلا، در یکی از منزلها یک کسی آمد سوال کرد که یا رسول الله، معلومه بعضی از آدمای با معرفتی بودن میدونستن که قرآن ناطقن، تا میرسیدن سوالای خوبی میکردن. سوال کرد که این آیه‌ای که در سوره اسراء فکر کنم آیه 71 باشه که ندعو کل اناس به امامهم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که منظور قیامته.
بله.
همه انسان‌ها رو با امامانشان می‌خوانیم.
بله.
خب آقا این معنیش چیه؟ حالا عجیبه که حضرت قبلی سوال کرد از کجا میای؟ اونا گفتن که از کوفه. گفت کوفه چه خبر؟ گفتن که اون چی که ما دیدیم این بود که دلهاشون با تو بود اما شمشیرهاشون بر علیه.
علیه تو.
چطور میشه دل با حسین باشه؟ خب گیر کار کجاست؟ خب تو آیات قرآن بیا، این تفسیر میکنه آیات قرآن، اون عمل این آیات قرآن. بعد اونا سوال کردن گفتن آقا ببخشید این آیه معنیش چیه؟ یوم ندعو کل اناسن به امامهم. حضرت اونجا آیه رو تفسیر کرد، فرمود در قیامت آدمها را با امامانشان محشور میکنن. بله آیه را آوردن، یوم ندعو کل اناسن به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. حالا دقت کنید اینجا حضرت فرمود که ما، حالا تفسیرش من دارم عرض میکنم.
بله.
امام حق داریم و امام باطل داریم. آدم ها از دو حال خارج نیست، یا تابع امام حق هستند یا تابع امام باطل هستند، از دو حال خارج نیست. حالا ممکنه یک کسی 5 سالی 10 سالی 20 سالی با امام باطل بوده باشه برگرده.
بله.
مثل هر رو امثال اینها. ممکنه به عکس باشه، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال این شخص با امام حق باشه برگرده بره به سمت امام باطل، مثل قارون و مثل بلعم باور در قرآن و مثل شمر و دیگران که اینا تا 20 سال پیش در رکاب از تعمیر بودن در جنگ صفین و حالا الان بر علیه خط از تعمیر دارن شمشیر میزنن. حضرت فرمود که ما امام حق داریم و امام باطل داریم، در قیامت هر کسی رو با امامش محشور میکنن. امامش میارن، آدم هم میگه خارج جمع بشه دور این امام. اینا همه کفرن دیگه، در قرآن داریم. اینها زیر علم امام کفر سینه زدن. مد گفته مد اینه، همه گفتن لبیک.
بله.
گفته که بابا دلت پاک باشه، به عمل و نماز و حرفا چیزی درست نمیشه. همه گفتن لبیک.
بله.
بهش لبیک گفتن. حالا اگه چند تا تار و مود بیرون باشه و حالا اینا قرآن مال 1400 سال پیش، این که بحث حجاب اینا رو مطرح میکنه در آیه 31 سوره نور و 59 احزاب که اونجا بحث پوشش کامل رو مطرح میکنه، خب این مال قدیم بوده، الان که نمیشه که اینجوری کرد که حالا چهار تا بخواد، چهار تا تار مو خدا من آدم رو جهنم میبره. لبیک. لباسای خیلی مثلا خوشگل بپوشید، خب لبیک، اما تنگ هم باشه، یه مقداری هم جذاب باشه که دیگران بعدی نگات کردن لذت ببرن، لبیک. میگه از این فهمت میبین به کی لبیک میگی؟ زیر پرچم کی داری سینه میزنی؟
بله.
قیامت با همون محشور میشی، با همون کس محشور میشی. چند وقت پیش جایی یه بحث و گفتگوی بود در بین جوانها و ما، سوال میکردن میگفتن که خب در هر صورت خیلی از این افرادی که هستن حجاب خوبی ندارن، یا حتی از مردان هم ظاهر خیلی اسلامی ندارن، ولی دلای پاکی دارن.
بله بله،
دلای پاکی دارن. گفتم شما این روایت را از امام صادق علیه السلام شنیدید که حضرت هم بودن که به پدران و مادران که مراقب باشید بچه هاتون گرفتار مرجعه نشن، از قبل اینا رو آماده بکنید که اگر گرفتار تفکر مرجعه شدن بتونن مقاومت بکنن. گفتن که نه نشنیدی. گفتم امام صادق علیه السلام فرمود پدران مادران مراقب باشید بچه هاتون گرفتار تفکر مرجعه نشوند. مرجعه میگه چی میگن؟ مرجعه نمیگن که خدا پرست نباش، میگن اتفاقا خدا رو بپرست، خدا رو دوست داشته باش و قرآن هم قبول داشته باش، پیامبر هم قبول داشته باش، امام هم قبول داشته باش. مسئله اینه.
بله.
منتها حال خیلی هم خودت تو گرفتار عمل ممل نکن، دلت که پاک باشه ها، همه چیز
درست
تمامه. گفتم این حضرت داره میگه بچه هاتون رو طوری تربیت کن گرفتار و مرجعه نشن. مرجعه رو امثال معاویه اینها درست کردن بخاطر اینکه کار خودشون رو توجیه کنن.
بله.
اگر فرض کنید یه روز نماز صبح رو جای دو رکعت چهار رکعت میخونه از بس که مست کرده، حالا فرد گیر ندن که آخه امام مسلمینه، چطور نماز دو رکعت و چهار رکعت خون، نماز صبح رو چهار رکعت خونده. اگر بگید مهم اینه که دلت پاک باشه.
بله.
اصلا نمازم نخوندی نخوندی.
بله.
مرجعه این حرف رو میزن. حضرت فرمود که ببین دنبال امام مرجعی یه امام حسینی، امام حسین عمل میخواد. این چه تفکریه که بگی که خدا رو دوست دارم، خدا هم باش حال میکنم، با اشعارم باش حال میکنم، با نمیدونم نجوام باش حال میکنم. خب بارک الله اشکال نه، تا اینجاش خوب، اما خب خود و خدا با تو حرف داره، تو را مکلف کرده به اینکه بعضی از امور رو انجام بدی، صبح که پا میشی نماز رو خونی بعد و غیر از نماز، حق مردم، حقوق مردم، ظلم به کسی نکنی، چه هزاران تکلیف به دوش انسان گذاشته تا انسان وسیله این عمل کردن به این تکالیف خودش به سعادت برسونه. ببینید حضرت گام به گامش یا سوال کردن حضرت، یا مثلا در یه جایی خیلی جالب، حالا الان یاد اومدین، حضرت از یکی داره سوال میکنه، میگه که آقا شما، من سوال میکنم شما جواب بده. ایشون فهمید رابطه امام حسین با قرآن.
بله.
این چه رابطه ای داره؟ گفت که من سوال میکنم شما جواب بده. عرض کرد بفرمایید. حضرت فهمید که دو تا اتفاق داره میفته، فرض کنید.
بله.
و شما فقط میتونی یکیش رو جلوشو بگیری، نمیتونی دو تاشو با هم جلوشو بگیری.
بله.
در آن واحد یه آدم زنگی مست چاقو به دست داره یه کسی میخواد بکشه، این داره زور میگه.
بله. خب
زورگوه بخور مرو. در یک جای دیگه هم یه ناسبی که امامت را قبول نداره داره مخ یه جوان رو میزنه که او رو ناسبی کنه، چاقو دستش نیست تا که بخواد بکشش، داره مخشه میزنه به قول خودمون،
منحرفش
کنه. شما میری اون بنده خدا رو از دست اون چاقو کش نجات میدی، یا میری سراغ این و این جوان را شبهاتی که برش مطرح کرده پاسخ میدی، نمیگذاری گرفتاره انحرافات این ناسبی بشه، چه کدامش انجام میدی؟ بعد حضرت خودش پاسخ داد، میدونست که اون نمیتونه جواب بده.
بله.
اینم یه آموزشه. بله. این روش القاء مطلبه. حضرت فرمود که قطعا میری سراغ اون جوانی که ناسبی داره رو ذهنش کار میکنه، رو فکرش کار میکنه و اونه نجات میدی. بعد استدلال به قرآن، رابطه امام حسین با قرآن، استدلال به قرآن کرد. فرمود مگرین آیه رو نخوندی؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کس یک نفر رو احیا کنه انگار همه انسانها رو احیا کرده. بعد فهمید احیا در اینجا ای ارشدها، یه راه نمایش کنه. خب ببینید چه تفسیری از این آیه که من احیاها ای من ارشدها. حالا یک معلم سر کلاس اگر این حدیث رو از امام حسین بشنوه چقدر لذت میبره از این که خب سر کلاس با عملش با رفتارش بتونه چند تا از این جوانها رو در صراط مستقیم و در صراط امام حسین اینا رو حفظ بکنه. میگه این ثوابش به اندازه اینه که تمام انسان‌ها رو هدایت کردی. خالص ثواب هدایت چقدره؟ پس ثواب یک نفر که هدایت کنی ثوابش به اندازه اینه که همه انسان‌ها رو هدایت کردی. حالا خود ثواب یک نفر هدایت کردن چقدر ثواب میدن؟ حضرت فرمود که علی جان تو این جنگ یمن تشریف میبر برو، اما یادت باشه که بتونی یک نفر رو احیا کنی، هدایت کنی، ثوابش به اندازه هر آنچه که خورشید بر او میتابد. خورشید به چی میتابه؟ به تمام ریگ‌ها، به تمام قطرات، به تمام برگ‌ها،
جاندار و غیر جاندار.
خب این حالا ضرب در همه انسان‌ها بکن. وقت ببینید بحث هدایت کردن، وقت مادر ببینی که نقش مادری چقدر مهمه. اگه بتونه 5 تا 4 تا 3 تا 2 تا فرزند رو خوب تربیت بکنه، هدایتشون بکنه، این چه سرمایه‌ای داره. البته همه اینا برای کسانی که ایمان به آخرت دارن، ایمان به وعده‌های قرآن دارن. کسی که ایمان نداشته باشه این حرفا فایده نداره براش. کسی که ایمان به قرآن داره. در صورت اینم یکی از، یا مثلا در روایت داره که کسی از کنیزانش یک دسته گل آورد تقدیم کرد به حضرت. حضرت فرمود که تو در راه خدا آزادی. یک کسی اونجا بود عرض کرد که آقا یه دسته گل مساوی با آزادی؟ فرمود میگه قرآن نخوندی. فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. ما قرآن ناطقی. قرآن گفته که اگه کسی به شما یک هدیه داد شما باید بهتر از اون رو بهش بدی. این به من دست گل داد، من بهتر چی بهش دادم؟ حضرت سوار اسبه دیگه. حالا من که نمیتونم این سوال رو الان شما مطرح کردی. بعد چند تا از این فقیر فقرا نشستن سفره فقرایی رو باز کردن، داره که اینا آمدن حضرت امتحان کنن. گفتن حالا ما یه میگیم تعارف بزنیم ببینیم حضرت از اسب میاد پایین با ما هم سفره بشه. سلام کردن و بعد گفتن که آقا میشه دعوت کنیم بیه سر سفره فقیرانه ما بشینی؟ حضرت از اسب پایین آمد کنار سفره اینها نشست، استدلال کرد به قرآن. انه لا یحب المستکبرین. خداوند مستکبرین رو دوست
نداره.
ببینید قرآن عامل، قرآن ناطق. بعد فرمود که خب حالا من که سر کنار سفره شما نشستم، حالا من که شما رو دعوت کنم بخونم، شما میایید خونه من؟ گفتن بله آقا میایید. بعد وقتی که اینا رفتن منزل امام حسین، در روایت داره که حضرت هر چی داشت سر سفره برای اینها آورد و بعد هم کلی به اینها هدیه و اینها داد. یعنی شما اونقدر زیباست زندگی اهل بیت سلام الله علیه مجمع امام حسین علیه السلام که هر کاری که انجام میده همش بر اساس قرآن انجام میده. آخرین نکته، خیلی نکته هست دیگه، چون خیلی طول کشید. آخرین نکته این است که حضرت میخواد یک کاری رو ببره رو آنتن. حضرت تو کربلا خیلی چیزا رو برد رو آنتن. شما الان برید تو زندگی از امام حسین علیه السلام تو مدینه، 10 سال حضرت تو مدینه بوده دیگه، درسته؟ خب یعنی امامتشون بعد از امام حسن علیه السلام خوشون 10 سال در مدینه است. شما برید تحقیق کنید که ببینید امام حسین در مدینه چیکار می‌کرده. هیچیش رو بولد نیست. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، ایشون می‌فهمودن که انگشت شمار از امام حسین علیه السلام احادیث فقهی نقل شده. اونقدر اختناق بالا بوده و اونقدر بر علیه اهل بیت حرف زدن که کسی یا جرأت نمی‌کنه اصلا دیگه که اینا خالی شخصیت مهمی نیستن، که اونقدر سب بر علی توسط معاویه صورت گرفته که دیگه کسی توجه به اینها نمی‌کنه. ولی وقتی میاد کربلا حضرت دیگه حالا میاد رو آنتن. یکی از کارهایی که رو آنتن برد نماز ظهرش بود. بگذارید، خیلی میگن چرا نفتن پشت خیمه؟ ولی چرا پشت خیمه؟ اینا که بنا شهید بشن، اینا که نمیتونن پیروز بشن بر اون 30,000 نفر. بگذار اینا فردا نگویند که اینها نماز
نمیخوندن.
یک. دو، اون دومین چیزی که بود رو آنتن بحث قرآن و دعا بود. وقتی که عصر تاسوعا اون نامه رو شمر لعنت الله آورد، دم غروب بود، داد به عمر سعد که دستور ابن زیاد بود که نامه دستت رسید اقدام کن، یا حسین تسلیم شه بعد یا بکش حسین و یارانش رو. خب اونجا وقتی که دیگه اون اسپا شیهه زدن دو سر صدایی شد و اینها، حضرت از ابوالفضل رو و چند نفر رو همراهیشون حبیب بن مظاهر رو فرستاد ببینید چه خبره. بعد خبر آوردن که اونها میخوان حمله کنن، حضرت فرمود برید از اینها اجازه بگیرید امشبی را من میخواهم قرآن بخوانم. اینو برد رو آنتن بلدش کرد که آی انسان ها بدانید من حسین، اگه شما عاشق حسینید بدانید حسین عاشق نماز است و عاشق قرآن است و عاشق دعا است و عاشق عبادت.
آقا اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاهی بگیریم.
ببخشید من دیگه
خیلی استفاده میکنیم، دستتون درد نکنه. دوستان تو فرمانم دغدغه دارن. شما بینندگان محترم از طریق واتساپ و تلگرام پیام هاتون رو به برنامه ارسال کنید و از طریق شماره تلفنی که اعلام کردن میتونید تماس بگیرید. این رو گفتم مجدد یادآوری کنم، شماره هم دوستان ان شاءالله مجددا زیرنویس میکنن. و اینکه آقا عالم همه قطره اند و دریاست، حسین خوبان همه بنده اند و مولاست، حسین ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش از بس که کرم دارد و آقاست حسین. یه نکته بنده حقیقی چقدر زیبا فرمودید، سفره فقرا رو میدید میومدن میشستن و دعوت میکرد، چه اکرام میکردن. گفت پدرش در نماز بود، حضرت استاد که خاتم بخشید، اونیز به پدر رفته بود، خود انگشترش رو میداد اگر امانش میدادن. مجددا میگم صلی الله علیه یا ابو عبدالله. یک فاصله کوتاه میگیریم، مجدد برمیگردیم در محضر گرانبهای استاد والا مقام هستیم.
والله ضقنا بخدمتك طعم الكرامة يا شيخ الفاخر واهل الشهامة، نبض قلوبنا اسمك شعارة
ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين، ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين.
اش ما يصير بخادمك ميعوف عشقه يجيب من حلق السابع يا حسين حقه، اللي يحبك ما يطخ راسه ويدنقه، الحسين للمجد صاير مناره
ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين، ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين.
كل نبي بتربتك يعفر جبينه، انت مصباح الهدى وبيك اهتدينا، للنجاة حبيتك صارت سفينة، لعوفك سيدي عمره خسارة
ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين، ابد والله ما ننسى مصابك يا حسين.
الدمعة مذلة بحاضرتك ثورة غاية، بيها معنى وبيها حكمة وبيها غاية، الفرات ما ضقت يا حسين مايا، ذليلك صار شاهد انكسارة
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين، أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين.
كل عرض كربلاء هذا شعاري، كل يوم عاشورا ما تطفى ناري، أسير مصيبتك ليلي ونهاري، اللي يحبك ما طفت يا حسين نار
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين، أبد والله ما ننسى مصابك
يا حسين. صلت على جروحك عيون القصيدة، كل من يريد الخلود انت نشده، عمر ما بي يا سلطان القلب اسمع قرارا
أبد والله ما ننسى مصابك يا حسين أبد والله
ما الهي شکر عرضه میکنم که لعل لب آن کس که سناخان حسین است تا حشر نبیند غم و خندان حسین است به لحق شود چشمه فیض ابدیت چشمی که به یک مرحله گریان حسین است وان رشته که با جور و جفا پاره نگردد در نزد خدا رشته پیمان حسین است. خب انشاءالله که عزاداری های شما بینندگان محترم قبول باشه. خیلی تشکر میکنم از اینکه مشارکت میکنید و سوالهایی که به ذهنتون غالبا در مقام یک شبه مطرح شده ارسال میفرمایید و یک در یک فضای علمی به دور از جدل در محضر استاد میخوایم که یک گفتگوی صمیمانه ای رو داشته باشیم. دست تمام شما بزرگواران رو میبوسم و سر تعظیم فرود میآورم. استاد بزرگوار جناب ترابی از یزد، در مورد این حال و هوای امام حسین و بحث قرآن خوندن و اینکه قرآن انسان رو هدایت میکند و انسان ابی عبدالله چگونه قرآن ناطق بودن گفتن خیلی استفاده کردی، فقط بفهمید استاد چگونه میشود در سپاه یزیدیان نیز قاری و حافظ قرآن وجود دارد و قرآن اونها رو هدایت نکرده است؟
بله، خود قرآن این رو پاسخ داده که ولا یزید و ظالمین الا خسارا. قرآن مثل قطرات بارانه، وقتی در باغ میبارد لاله میروید، وقتی که در بیابان میبارد در شورزار میبارد علیه حال اونجا خس رویش پیدا میکنه. لذا در روایت هم داریم که رب تال القرآن و القرآن و یلعنه، چه بسیارند تلاوت کنندگان قرآن که قرآن اونها رو لعن میکنه. در همون روایت نوف داره که نوف میشنوه که یک کسی در دل شب داره قرآن میخونه، بعد به حضرت عرض میکنه که آقا خوش به حالش، این در مثلا فرض کنید ساعت دو نصف شب سه نصف شب همه گرفتن خوابیدن این چه قرآنی میخونه. از فهمود که نه، این قرآن دستش نمیگیره، این بعدن گرفتار خواهد شد. خب حضرت میشناسه اینها رو، بعد هم جز خوارج شد و بر علیه امام عادلش و امام زمانش خروج کرد. اون سوالی که اون شخص از حضرت کرد که یوم ند او کل امام کل اناسن به امام هم، این پاسخ این عزیز ما از یزد که باید ببینی قرآن را زیر پرچم کی میخوانی.
بله،
این عزاداری ها رو زیر پرچم کی انجام میدی؟ شاید این درست باشه که بگن اولین کسی که از غیر اهل بیت برای امام حسین گریه کرد خود یزیده. شاید اولین کسی که چگرد یزید نباشه عمر سعده، مثلا عمر سعد در کربلا چند جا گریه کرد، از جمله وقتی بود که از زینب سلام الله علیها بهش گفت که آخه تو که ما رو میشناسی؟
بله،
آخه تو زنده باشی ببینی که حسین را به مقتل میبرن اونجا گریه کرد. خب این شما عمر سعد برای حسین
گریه کرد، عشق ریخت،
یزید برای امام حسین گریه میکنه. این قصه مثل این انظرنا و رائناس که در قرآن وجود داره. ببینید در قرآن داره که به مؤمنین میگه که شما به پیامبر نگید رائنا، بگید انظرنا. رائنا دو تا معنا داره، یک معناش اینه که رعایت کن حال ما رو، یه مقدار
بله
یواشتر، یه مقدار توضیح بیشتر، ها
بله.
یه معنی دیگه اینه که پیامبر نعوذ بالله خر کن ما را. ما خودمون مثلا فرض کنیم که ها ما رو خر فرض کردی بلا نسبت. یهودی هایی که دشمن پیامبر بودن از این کلمه رائنا که مردم میگفتن سوء استفاده میکردن. اینا هم میامدن گوشه کنار میگفتن پیامبر رائنا، ولی اونا قصدی از این رائنا چی بود؟ این که خر کن ما را، یعنی تو آمدید مردم رو داری سحر میکنی، داری مردم رو خر میکنی بلا نسبت. قرآن آمد که مردم، دشمن داره از این کلمه سوء استفاده میکنه، به جایی که بگه رائنا بگه انظرنا. مهلت بده ما را، رعایت کن ما را. این دیگه لفظی نیست که دوتا معنا داشته باشه.
بله.
مسئله غمزنی هم اینه، یعنی اگر خیلی از عزیزان بدونن که دشمن داره از این سوء استفاده میکنه، چه سوء؟ الان شما کلمه شیعه رو سرچ کن، بلافاصله اولین چیزی که میاد خون است و غم است و سر نمیدونم، و حتی گاهی مثلا بچه کوچه گرفته دستش داره با غم به اون میزنه. خب اینو شما به دنیا 8 میلیارد جمعیت نشون بده، بعد به شیعه میده یعنی چی؟ شیعه یعنی خب اون از خون و از این وضع مثل همون راهنهایه. خب نگو اینو، نکن این کار رو، دشمن داره سو استفاده میکنه. اما شما ببین زنجیرزنی، سینه زنی هیچ اتفاقی نمیفته، اما زنجیرزنی هایی که تیغ بهش میزنن وقتی که میزنه خون میپاشه، چرا؟ اونو دشمن داره بلدش، مثل همون کلمه راهنهاست. این که ایشون سوال کردن قصه همینه. ببینید آیا هر کسی برای امام حسین اشک بریزد، هر کسی برای حضرت کمک کند، حضرت از او میپذیرد؟ نه. عبیدالله رجعفی در کربلا میگه حضرت باش صحبت نکرد که عبیدالله تو خیلی گذشته بدی داری، گذشته خیلی منفی داره این شخص، میگه میخوام تطهیرت کنم، بیا منو یاری کن. اون گفت نه اصلا کلا من آدم سیاسی دیگه نیستم، اصلا نمیخوام کار سیاسی انجام بدم. اینکه الان بعضی میگن که مجالس امام حسین رو سیاسی نکنید، خود چیکار کنه؟ امام حسین کل کارش سیاسیه.
بله.
کل کارش سیاسیه، یعنی او قیام کرده برای علیه
فلسفه نهضت،
اصلا قیام کرده برای علیه سیاست حاکم دیگه، بر علیه حاکم ظالم جائر داره قیام میکنه و همه هستیش برده میدان. خب این باید جریان پیدا کنه دیگه. ما یه تعبیری هست میگن که کربلا باید به علم حضوری باشد نه به علم حصولی، یعنی تاریخ نخوانیم بلکه تاریخ رو جریان بدیم. یعنی همیشه باید یزیدیان رو شناخت، عمر سعدها رو شناخت، همین رو باید بشناسیم و بعد مراقب باشیم که تو صفحه عمر سعد و یزید و ابن زیاد قرار نگیریم، ولی تاریخ و اون وقت شمردن خود چه فایده بره الان من داره؟ اگه بخواد فایده داشته باشه اینه که من حس کنم که اون جریان همچنان ادامه داره، مبارزه حق بر علیه
باطل
و در رأس حق مداران سید الشهدا است. چون مهاتما گاندی خب یه هندوئه، وقتی که هندوستان رو فتح کرد دو تا جمله از کربلا گفت، یکی از حرفاش اینه که من این پیروزی را مدیون نهضت حسینم. نکته دوم این که جوانها اگر میخواهید برای همیشه آزاده باشید، بر شماست که به جوانهای کربلا و به نهضت کربلا مراجعه کنید. مهاتما گاندی پیروزی هند را بر انگلیسی ها الهام گرفته از کربلای سال 61 میگیرد که جریانش میده تا میاد پیروزی هند بر انگلستان. در صورت این که ایشون فهمودن که مگر میشه انسان قرآن، بله قرآن خودش فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن لل متقین. متقی کسی است که امامش جزء متقین باشه. وجعلنا للمتقین اماما، طی این مرحله بی همراهی خیز مکن، ظلمات هست، بترس از خطر تنهایی، مراقب باش دستت. اصلا یه وقت یه بحثی من مطرح کردم که مثلا فرض کن برای من با اون رو که مسجد بود دعوت کرد کردم توی چند لحظه قبل، آخه این چطور میشه یه دفعه اینجوری بیچاره بشه؟ یه جمله فاسقشه، دستش از دست موسی در آورد، وقتی دستش از دست موسی در آمد دستش تو دست فرعون قرار گرفت. انسان یا دستش تو دست موسی است یا دستش تو دست فرعونه، یا دستش تو دست امام حسینه یا دستش دست یزیده، دیگه بینابین وجود نداره. بعضی میگن چرا بینابین وجود داره؟ قرآن میگه ما سه تا راه داریم، صراط مستقیم، ضالین، مغضوبین. میگن خب ضالین و مغضوبین که یکی هست، یکیه نمیشون، اینا منحرفن، اینا در مقابل صراط مستقیم هستن. پس میشود که قرآن بخوانی و گمراه بشوی؟ بله، اگه دست تو دست قرآن ناطق
باشد
نباشد و منحرف میشوی.
بله
میشود منحرف بشوی. بله اگر دست تو دست قرآن ناطق نباشد منحرف میشوید، اما اگر باشد منحرف نمیشوید. ببخشید، میشه مشخصه های امام حق را بیان کنی؟ مشخصه های امام حق چیه؟ یک، کسی است که مردم اولا حق را میشناسد، دوما مردم را به حق دعوت میکنه، به خودش دعوت
نمیکنه.
سه، در طول تجربه تاریخ نشان داده است که دل به دنیا نبسته است. دل به دنیا نبسته است. اینم شد
مشخص.
چهار، عملا نشان میدهد که دل به دنیا نبسته است، حاضر است برای تحقق هدف مقدسش مالش را، جانش را، آبرویش را، فرزند شش ماهش را، همش را بدهد. این بود که زهیر و بریر اینها میامدن برای مردم صحبت میکردن، بعد با یه ولعی که بیچارا بابا این که معلومه گذشتش، بابا این رو دوش پیامبر جاش بود که شما اینجا زمین گیرش کردید، این همه رو باید پیامبر دربارش گفته است. این باباش علی است، مادرش زهراست، جدش پیامبر است، هی نرید از این جدا نشید. بعضیا
شکم ها از مال حرام پر شده بود.
پس چطور میشود؟ این گونه میشود که اگر انسان دستش در دست یه ویژگی هم عرض کنم، امام حق انقلابیست، امام حق انقلابیست، امام حق مجاهد است، امام حق تلاشگر است، امام حق و اشهد و انکه جاهدت فی الله حق جهاده، حق جهاده و عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه. اینها رو بیار خواهر، اینجا عمر صد داره اینها رو؟ نداره. حالا الان تو زمان خودمون آمریکا داره، اروپا داره، انگلیس داره، عربستان داره، بسم الله بیارید دیگه. بله. روشنه یوم ندعو کل اناسن به امام هم. ببینید با ساز کی این داره بازی میکنه؟ اگر اون سازی که امام عادل براش میزنه، او بر اساس او داره زندگیشو تنظیم میکنه، نسخه‌ای که اون میپیچه، خب این معلومه که به هدایت میرسه. و الا ولو قرآن بخواند، ولو قرآن به سر بگیرد، حتی اش مروان میگن خیلی گریه میکرد به پهنای صورتش، میرفت اون قبرستان بقی این ناله های ام البنین رو میشنید زار زار گریه میکرد. حتی عشق هم علامت حقانیت
نیست. باشه دستتون درد نکنه. من فکر کنم دوست اتاق فرمان چقدر زمان داریم ما به من اعلام میفرمایید؟ من دو تا سوال دارم استاد، دو تا سوالم تو دل هم دیگه میخوام خدمتتون بپرسم. 7-8 دقیقه بیشتر زمان نداریم. سوال اول این دوست بزرگم از تهران، آیا از امام حسین علیه السلام نامی در قرآن برده شده؟ و اینکه خانم عالمی هم من فکر کنم سوال اولو که پرداختیم اینم در دلش بهش پاسخ دادیم، ولی خب میگم 7-8 دقیقه استاد هرجوری صلاح دونستید در خاتمه جنبندی خوبی هم داشته باشیم. قرآن چه نقشی در رشد و سرنوشت امام حسین علیه السلام داشتن؟ اصحاب اینکه به این نقش متعالی رسیدن، این گونه کمال پیدا کردن، این قرآن بر دستگیرشون بوده؟
خب من از آخر شروع کنم. من الان خوندم دیگه، این زیارت امین الله زیارت مستند 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 ماست، درسته؟
بله.
از امام باقر علیه السلام فرمود هر امامی را از دور از نزدیک خواستید زیارت کنید، زیارت امین الله را میکنید.
بله.
خود در زیارت امین الله 3-4 ویژگی بیشتر ذکر نکرد. خب یک، جهاد حق جهاد. دو، تبعیت از قرآن. 3، تبعیت از سنت پیامبر. این 3 تا ویژگی که آقا من شهادت میدم ای امام باقر، ای امام صادق، خب ای 12 امام، چون 12 امام رو میشه با این به اصطلاح زیارت کرد، شهادت میدهم که شما مجاهدانه، اونم حق جهاد در مسیر. خب این جهاد کجاست؟ قرآن دیگه. این از کجا یاد گرفت دیگه حق جهاد داشته باشه؟ فاتقوا الله حق تقاته، حق تقاته و حق جهاد از کجاست؟ از قرآن. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. این آیه آیه های قرآن رو که من چند تایش براتون خوندم، بحث اذا هویتون به تحیتون رو براتون خوندم، بحث خداوند مستکبرین رو دوست نداره براتون خوندم، یوم ند او کل اناس به امام ازون، حضرت آیه آیه های قرآن را عملی کرده، یعنی اعتقاد دارد، تفسیر حقیقیش را می داند، لذا این مفسران حقیقی قرآنه، بر طبق قرآن عمل می کند، نتیجه هم زندگی اهل بیت عصمت و طهارته، یکیش در کربلا، یکیش در مدینه، یکی در جای دیگه. این نکته ای که ایشون برم بودن. شاید ایشون سوال دیگری داره که میشه برنامه قرآن که ما هم اصحاب چگونه عمل کردن، این گونه محکم ایستادن پای امامشون، ما چگونه با قرآن مأنوس بشیم که بتونیم پای امامون بیستیم. چون بعضی هم بودن که چند ساعتی مبارزه کردن و بعد هم برگشتن، یعنی گفتن که یا ابا عبدالله این جنگ شما خیلی علی حال فایده نداره، این منجر به پیروزی نمیشه، برگشتن. چرا؟ چون امامو نمیشناسه. و کسی که امامو میشناسه اونجا یک کسی هست، آمدن بهش خبر دادن که بچه تو سرحد داد اسیر کردن، خب اونجا باید این مرد بره دیگه و پسرش آزاد کنه. به گوش حضرت رسید، حضرت خواستش، محمد ابن بشیر حضرمی، حضرت فرمود که شهیدن بچه‌ت رو توی سرحد داد اسیر کردن توی یک منطقه دیگری. عرض کرد بله. حضرت فرمود که من مقداری اشیاء گران قیمت دارم به شما میدم، برو این رو بفروش، بچه‌ت آزاد کن. شما از این بهتر بیعت برداشت یک،
بله،
توجیه داری برای رفتن، دو پولم که داره بهت میده، سه دعات هم که میکنه، چهار حالا چی گفتیشون؟ گفت گرگ های بیابان ما رو قطعه قطعه کند که اگر شما رو بخوام تنها بگذارم. اینا کی بودن؟ سوال این خانم اینه از تهران که اینا چطور به قرآن عمل کرده بودن که اینجوری محکم پای امام ایستادن. خب این دیگه بحث مفصلی، من فقط کلیات شرح کنم که قرآن چند تا نکته رو به عنوان اصل قلمداد میکنه. یک، دنیا را باید تو اونجوری که من خدا تفسیر میکنم تفسیر کنی. دنیا متاع غروره، دنیا جایی است که آدم گول میخوره، تو باید گول نخوری. دنیا جای ماندن نیست، دنیا جای گذره، تو باید در دنیا حس مسافر بودن داشته باشه. آخرت داره قراره، اونجا والعاقبت خیرون و ابقا، اونجا خیر است، اونجا باقیه. اومخ و سار الی مغفرت من ربکم و از این جور دستورات که الان فرصتی شد یادتون باشه اینو مفصل بهش بپردازید. اما اون سوال اولی که فرمودیدم یه اشاره بکنم،
رابطه امام حسین علیه السلام با قرآن که اشاره فرمودید، ولی خب دوستان می‌خواستن در مورد نقشی که داشته سرنوشت امام حسین و قرآن چه نقشی داشته که فرمودید.
من عرض کردم دیگه، یعنی حضرت به قرآن عمل کرده است که شده مجسمه قرآن، قرآن مجسم، قرآن مجسم.
خیلی متشکرم. آقا رضا از مشهد سوالشون مطرح میشه. آقا رضا ببخشید، فکر میکنم الان مطرح کنم حق سوال ادا نشه، استاد 3-4 دقیقه زمان داریم، میگذاریم، وعده میکنیم ان شاء الله
اگر کوتاه باشه میشه اگه 4 دقیقه وقت بدید.
آقا رضا فرمودن که چه نسبت بین زندگی حسینی با زیست قرآنی وجود دارد؟ حالا اگر میشود
من چون توضیح دادم
صفحه ها رو میخواید بگیم و قرار بذاریم هفته
بعد. زندگی حسین علیه السلام و زندگی اهل بیت عصمت و طهارت همش به قول ما طلبه ها تا به نعل به نعل همه از قرآن اتخاذ شده. ما اعتقادمون اینه که مفسران واقعی قرآن بنابر روایت متواتر قطعی از پیامبر عظیم الشأن که فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، من دو تا چیزی گرام بها رو بین شما قرار دادم، یکی قرآن است، یکی اطرت. ببخشید این سوال اینجاست، یعنی اطرت هم وزن قرآن است؟ خب بله، اگه نباشه که معنی نداره در کنار هم قرار بدی. بعدم دستور میده که از این دو جدا نشو، این دو هیچ وقت از هم جدا نمیشه، هر کس به این دو تمسک پیدا کند حتما در قیامت کنار من است. لن یفترقا حتی یردا علیل حوز، این از هم جدا نیست. هر کس با اینا باشه پس به من ملحق میشه. بعد درست شد؟ آخه بعضی میگن که چرا اسم امام حسین، سوال کرده بودی چرا اسم امام حسین در قرآن نیست؟
بله
بنا نیست. اسم شما 124,000 پیامبر داریم، چندشون تو قرآنن؟ 25 تاشون، 25 تا از اونها تو قرآن هست. قرآن بنا ندارد اسم ببرد. پیامبر چند اصحاب داره؟ اسم کی برده؟ یک نفر رو، زید را، پسر خواندش رو. چرا؟ بخاطر یک قصه اونجا وجود داره، زید و زینب، تا این کن قصه رو برای مردم تبیین کنه. قرآن بنا ندارد. قرآن بنا دارد خدای سبحان با قرآن و پیامبر همه اسلام رو به مردم تبیین کنند. اونجایی که خدای سبحان اسم نبرده است، دستور داده است که پیامبر تو اسم ببر. پس همود من کنت مولا فهادا کلام پیامبر کلام وحی است و ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوها. بحث اینه که چرا بعضیا میگن حتما باید این در قرآن باشه؟ خدا کلام پیامبره، کلام پیامبرم وحیه، وحی هم یعنی کلام خدا.
بسیار خیلی متشکرم. من اجازه دارم از محضر بینندگان، رفقای خودم در اتاق فرمان، همه عزیزان و فرهیختگانی که دارن برنامه رو میبینن، این جمله رو بگم، میخوام تمام حواستون رو جلب کنم و این سمت و سو که در آخر برنامه میخوام تمنای کنم از استاد بزرگ یه دعا کنید استاد. این حال و هوای این شب هم خیلی حزن انگیزه، خیلی از پدرها، خیلی از مادرها با چشمای نمبار پر از اشک، دلهای ویران شده به یاد کربلای ابی عبدالله. استاد میخوام دعای ویژه‌ای بکنید، امام حسین شاید دستمون رو بگیره. من این اشعار رو بخورم دو بند، بعد انشاءالله از دعاتالی دعا کنید به مدد دعای شما. انشاءالله بینندگان هم آمین بگن، همه گرفتاری ها انشاءالله برآورده به خیر بشه. نه تنها تیغ و تیر و سنگ بوده حسین جان، سر پیراهنت هم جنگ بوده، ولی شرمنده زینب دیر فهمید که انگشتر به دستت تنگ بودن. یا علی مدد استاد یه دعا کنید.
قبل از اینکه دعا کنم این جمله رو عرض کنم، ببینید ما یک کوتاهی نسبت به امام حسین رسم انجام میدیم که من میخوام اسمم جز اونها نباشه. همش از تراژدی میگیم، همش از غم میگیم، از حماسه حسین نمیگویی،
اشاره نمی کنی.
نکته دو این که هر کس که با حسین واقعی، یعنی حسینی که هم تراژدی داره هم حماسه و عرفان داره، وصل می شود، اشکش اشک عرفان و معنویت است. یعنی از حزن و اندوه در میاره انسان،
شادی مطلق می شود.
و این از جهت تجربی و از جهت علمی هم ثابت شده. اونها که افسرده و غیر ذلک هستن ایام محرم که می شود از افسردگی در میاد. یعنی حسین چی می کنه با این دلها؟ ما این دعاره می کنیم که در زیارت عاشورا هست که اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم، دست بوس شما هستم. خدا یا چنان کن سر انجام کار، تو خوشدود باشی و مرزگار. یا علی مدد، خدا نگهدار.